بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. در اینجا یه تنبیهی رو بیان کردن در استصحاب که خالی از فائده نیست، قابل استفاده است، ازش بحث استفاده میشه. موضوع تنبیه در اینه که فرمودن مراد از قاعده مقتضی و مانع لیس هو الاستصحاب. میگه آقایون اشتباه نکنن که ما یکی از اون ستایی که شمردیم عبارت از مقتضی و مانع بود. یه موقع اشتباه نکنن این مقتضی مانع را بیان بگن همون استصحابه، که آدم شک در مقتضیش بکنه. این اشتباهه که لیس هو الاستصحاب فی شک فی المقتضی، تا بشینیم بحث کنیم که آیا شک در مقتضی در باب استصحاب حجت یا حجت نیست. خب خیلی ها قبول ندارن شک در مقتضی رو، قبول ندارن حجت باشه. میگه این اشتباه نکنید، این قاعده مقتضی و مانع که ما اسم بردیم، این موقع خیال نکنید منظور ما در استصحاب و مقتضی است که آیا استصحاب مقتضی حجتون ام لیس به حجت. البته این عبارت هم در این چاپی که کردن اشتباه کردن، یه الا گذاشتن، این لیس هو الاستصحاب نوشتن لیس هو الا الاستصحاب، شیشاب کردیم مثل نویسنده هم خودش هم گاگایی میخواسته جنبه علمیش هم به کار ببره. به هر تقدیر مراد از قاعده مقتضی و استصحاب لیس هو الاستصحاب شک در مقتضی التي یقع البحث فیها هو حجتون ام لا. چرا؟ لأن الشك في الاستصحاب يرجع الى اصل المقتضی. اگه در استصحاب خود آدم شک بکنه، برگشت شک حقیقیش میخوره به مقتضیش که آیا مقتضی این استصحابو داره یا نداره. این با خود استصحاب نمیسازه، برای که این معنا مولانا که شک در استصحاب يرجع الى اصل المقتضی، ای لا یدری هل هو موجود لزمان شک. این آیه در زمان شک موجود بوده، چرا؟ لعجل عدم اختزاهی من اول الامر املا. نمیدونه آیه در اینجا وجود داشته یا نداشته. برگشت به شک در مقتضی بکنه، شک در اصل استصحاب میشه، ولذا اشتباه نشه قاعده مقتضی و مانع غیر مسئله استصحاب در مقتضی. عذاب خلاف قاعدت المقتضی و المانع. اما دیگه حساب مقتضی چطور؟ مقتضی 100% اقتضاش یقینی، شکی درش نیست. در استصحاب نه، به خلاف در عوض قاعده مقتضی اینه، مقتضی یقینا موجود داره، شک در این مانعی برش از خارج آمده یا نیامده. برای که بر آقایون روشن است که به خلاف قاعدت المقتضی و المانع که چی؟ حیث ان المقتضی فی اقتضائی یقینی، در مقتضی اینکه اقتضا داشته باشه 100% هست، در مقتضی موجود درش شکی نیست و یقینی و یقتضی البقا هم حتی. و شک فت متعلق به حدوث المانع، شک در اینکه آیا مانعی حادث شده براش که این مقتضی رو از کار بندازه یا حادث نشده. شک برگشت به مقتضی، این معنا میخوره که مانعی به وجود آمده براش اینه. خب پس الحمدلله از اینجا روشن شد که شک در مقتضی استصحاب ربطی به قاعده یقین و اینا نداره که ما تا حالا صحبت میکنیم. حالا که مطلب به اینجا رسید، غایت الامر، حالا که فرمایش کردی که در اقتضا شک در خود اقتضا نیست، یقینیت، سراغ میگم این یقین به اقتضایی که ما داریم و شک در حدوث 3 صورت داره. الان 3 صورت رو میخوایم در این موضوعی در شک در مقتضی 3 صورته. سه صورتش این موقع اینه که از نظر شک در مقتضی که مانع برش رسیده و نیامده از باب اصل قضیه وجود تکوینیشه. یه قوم نگاه بکنه مربوط به وجود تکوینی که مقتضی داره آیا مانع برش رسیده یا نه از نظر تکوین و وجود دیگه. یک صورت هم صورت شرعه، یعنی شارع مقدس که مقتضی را ایجاد فرموده آیا برش مانعی هم تصور فرمودن حکم کردن یا نه. این دوتا. سوم از باب ملاک باشه، یعنی ملاکش اقتضا ملاکش داریم، شک میکنیم که آیا از نظر مانع هم باز ملاکی دارد که مانع شده باشه یا نداره. پس این سه جهت ستار من اشاره کردم فهرستوار تا بعد عبارت براتون بخونم. پس بنابراین یقین به اقتضا داشتن و شک در مانع داشتن سه صورته، یا در تکوین، یا در شرع مقدس، یا در ملاک و منات. این سه صورت. حالا این البته حالا با مثالای براتون میذارم که شبهه ورسیزی نمونه، چون مثالا که بزنیم مثال بهتر آدم میتونه مسئله رو پیاده کنه. پس بنابراین یقین به اقتضا داشتن و شک در حدوث مانع به سه صورت تقسیم میشه. تصور علا انها از ثلاثه. الاول به ان یکون المراد من المقتضی المتیقن وجوده. کسی که بدانیم 100% این وجود داره خارجن، متیقن وجودشه، بدانیم بدون شک شبه که این مقتضیش در خارج وجود ده. و من شک چی باشه؟ و شک و فی وجود المانع، آیا در وجود تکوینی مانعی براش به وجود آمده یا نیامده. شکش به این بخورن، اگر مانع آمده باشه یمنع عن تأثیره فی تکوین، اگر آمده باشه واقعا خب قهرن دیگه نمیذاره که مقتضی کار خودشو بکنه، مانع از این که اقتضا کار خودش جلو گیری میکنه از این بحثا. مثلا مثل اقتضاء النار لل احتراق، این باز مثال تکوینه. مقتضای آتش چیه؟ سوزاندن، میسوزانه. خب حالا چی دیگه؟ لباس من نزدیک این آتش بوده، لباس من نزدیک این آتش بود، حالا شک میکنم در این جهت که لباس من سوخته یا نه. چرا شک میکنی؟ میگه برای این که این لباس من اگر خیس بوده، آب حسابی توش بوده، خیس بوده، نسوزاندش، ولی اگر خوش بوده است یا خشک کرده و اینو سوزانده. این به این تکوینی هر دو شما کنید، آتش سوزاندنش تکوینیه، خوش شدن و بعد از خوش شدن اونم مانعش، اونم با تکوینیه. نگاه کنید آیا مانعی که معنی آب داشتن لباس من براش بوده که جلوی مقتضیشو بگیره سوزاندنه یا نه. این مثال تکوینی است. فرمودن مثال تکوینی بخوام بزنیم، مثال که اقتضاء النار لل احراق، آتش کارش سوزاندنه، للهراب به حسب تکوین. و یه شک و فی وجود رطوبت الغالبه، من شک میکنم آیا رطوبت غالبه ای داشته است که یمنع عن تأثیره فی تکوین و الوجود، آیا مانع میشه یا نه، مانع بشه که لباس من رو نسوزانده باشه. غالب عن تأثیر نار فی صوب المجاور لها. بسیار خوب. فترجع دعوا من یقول به اعتبار قاعدت المقتضی والمانع الى انه به حسب البنا الى تحقیق یا تحقق المقتضا بالفت اندل علم به وجود المقتضی بالکس مع شک فی وجود المانع. من توضیح بدم چی میخواد بگه. خب آقای نگاه یه جا میگن که میگن مقتضی و مانع که در میکنن، لفظ مقتضی که آمد جلو قهرن، مقتضی اسم فاعله، پس یه مقتضایی هم داریم که اسم مفعوله، ولی ما علامتش بالکسر و الفت گذاشتیم، مقتضا بالفت نوشتیم. شما علامتشو در نوشتن تو جوری کنی که در خواندن اشتباه نکنید. یه موقع میفرماید خب اگر قاعده مقتضی و مانع بخواد جلو بیاری، مقتضی معنیش اینه که آتش چیه؟ سوزاندنه. خب آتش سوزانندن، بله. اون لباس منی که آتش میگیره چی میشه؟ میشه مقتضا. ببینید خود بناش اینه که وقتی آتش میبرم کنار لباس من، قهرن مقتضی خود آتشی که اقتضا دارنده آتش، آتش زنده. ولی جونم لباس منی که در کنارش میشه مقتضا، یعنی سوزاندن مال اونه، او رو میسوزانه. خب حالا اینکه چی میشه؟ قاعده مقتضی میگه آقا بله، این آتش بوده، بله، مجاور بوده، بله، همش از خب مقتضی که آمده، پس مقتضا بار شده دیگه. مگر اینکه بیا بگی بله مقتضی بوده ولی مانع داشته. چرا؟ لباس من خیس بود، پر از آب بود. ها، پس اگه پر از آب بود این چی میشه؟ میشه مانع از تأثیر، که انهو مقتدی موجود ولی مانع مفقود نبوده. عنایت فرمود چه عرض کردم؟ مقتدی و مقتضا و مانع، قهرن از نظر تکوینیه، این مال عالم تکوینه. میفرماد لازمه این مطلب اینجوری گفته بشود. فترجع دعوا من یقول، نتیجه حرف آقایی که میگد به اعتبار قاعدت المقتضی و المانع، آقایی که اقتضای مانع رو قبول میکنه، حرفش به این برمیگرده، به چی؟ الا انه یجب البنا، باید بنا بذاریم الا تحقق المقتضا، یعنی سوخته شدن لباست، الا تحقق المقتضا بالفعل عند العلم به وجود المقتضی بالکس. نتیجه اینه که اگر مقتضی آمده بود مانعی جلوش نبود، مقتضا بهش باه میشه. دقت نبودید مانع برش برید. من از شک فی وجود المانع، اما از نظر مانع حالا شک دارم، نمیدونم مانعی برش بوده، آب و رطوبتی داشته یا نه. این قاعده اولیه‌ای که در اینجا بیان کردیم راجع به شک، که در مقتضا مقتضیش 100%، ولی در مانع نمیدونم وجود پیدا کرده یا نکرده. این مال صورت اول. از ثانی مسئله اصل اولی رو که یاد گرفتید که مقتضی مانع رو، قرار اون دوتا هم مثل همینه، منتها عنوانش فرق میکنه، یکی شرع یعنی در عالم شارع، یکی هم ملاکه، اولا کیفیتش هم مثل هم دیگه، هیچ فرق نمیکنه. از ثانی، دومی را خدمتون تقدیم بدارم، از ثانی ان یکون المراد من المقتضی ما یقتضی الاثر شرعی. همینجا عوض شد، مراد مقتضی مثل بالا نباشه، اونجا مقتضی تکوین بود، عالم وجود، عالم تکوین، ولی اینجا مقتضی چیه؟ اثر شرعیه. باریکلا، اینجا دیگه شرعیش رو میخوام بگیم، میگیم مراد از مقتضی ما یقتضی الاثر شرعی. یعنی چه ما یقتضی الاثر شرعی؟ یعنی به حسب جعل شارع لذالک الاثر، شارع این اثر رو گذاشته. الان مثالش هم براتون میزنیم، ما شارع این اثر رو گذاشته، گفته این کنار این مقتضی اثرش این بار میشه. مثلا بفرمایید مثال بزنیم مثل چی که شارع این مطلب رو گفته باشه که آیا مانع برش آمده یا نیامده. میگم مثال زدن آقایون در اینجا برای گفتن مقتضای ادله ما در باب ملاقات با نجس چی میشه؟ اگر لباسی به نجس ملاقات شد، نجس میشه دیگه، نمیشه که با رطوبت باشه به نجس ملاقات که نجس میشه. میگیم خب این مسلم مقتضای دلالت الادله این که مجرد ملاقات المائل النجاسه چی میشه؟ یوجب النجاسه. آب وقتی بخورد به نجاست چی میشه؟ آب نجس میشه، مثلا آبی غیر کر رو. خب حالا آب غیر کر درست نجس میشه؟ بله، به نجاست خود نجس میشه. کی گفته؟ سوال کن از اون، کی گفته که نجس میشه؟ شما حتما جواب خواهید فرمود شارع فرمایش کرده، شارع مقدس فرموده که اگر آب غیر کر به نجاست بخوره چی میشه؟ نجس میشه. خب الان چی شک شما در چیه؟ ها، شک منه که این آبی که به نجاست خورده میخواد نجس بشه کر بوده یا نبوده، آب کر بوده یا نبوده. خب حالا اگه کر باشه چی میشه؟ نجس نمیشه. بله اگه آب کر باشه ملاقات با نجس نجس نمیشه. پس من شک در وجود مانع دارم. مانعش چیه؟ کریت. این کی مانع قرار داده؟ شارع مقدس فرموده اگر آب به قدر کر بود نجس دیگه رو نجسش نمیتونه بکنه. پس شک من در این که این دادی بیزاد نمیدونم این آب قدر کر بوده یا نبوده. اینجا حالا میبینیم چیکار کنیم. اینجا میان سراغ استصحاب. اگه یادتون باشه استصحاب میگم این آب قبلا کر بود یا نه، میگن مثلا نبوده بس من الان هم میگن سابقا کر بوده بس الان هم هست. میخوام ببینم اینا میرا استصحابه. اما قاعده مقتضیش نه، شرعیه. شرعی هم چی میگه مقتضی؟ میگه خب آیه بلا قبلا اینجا کر نبود، نه الان شک مون کر، الان هم کر نیست. او اقتضا به حال خودش باقیه. این اول ایش میگه قاعده تون مقتضی و المانه. این هم یک مطلب فرمیده. این هم گاهی خیر مرحل دومه که این دومه در مسئله اینه که این هم یکونه ملاک در مقتضی و ملاک در مانه امر شرعی باشه. سومی رو بگم دیگه رفقا رو خیلی خسته نکنم. سومی چی در ملاک باشه؟ از نظر ملاکات مصلحت واقعیه از نظر ملاک اینطور باشه، نه از نظر شرع، نه از نظر وجود تکوین. ملاکش بیاد جلو بیاد. بفرمایید این مثال بزنید باز رفقا دوستان ما متوجه بشن مثلا ملاک دیگه کوچیه. مثل این که آقا عالم که ملا شد، که انشاءالله همه تون جو نشستید پای من بر من ملا هستید، لازمه ملایی خدا رحمت کنه که از استاد ما که حالا باورتون نیاد که من میگم ملایید، خدا رحمتش کنه شوخی میکرم با شاگردان در گفت شو باورتون نیاد که ملایید. حالا میگه همه آبی میکشستم بابا ملا. خب نظرتون چی آج آقا ملان؟ ملا اینه که باید اکرامش کرد. ملا اگه واقعا ملا هست باید اکرامش. پس خب بفرمونیم سبب وجوب اکرام اگه میخواد بشه چیه؟ ملاکش علم. باریکالا ماشاءالا علم انسان باعث میشه ملاک وجوب اکرام میشه. دیگاه کنی ملا بود. خب حالا بفرمونیم دیگه چی؟ شک در وجود مانع دارم. از چی نظر نمیدونم این که ملا هست اکرامش هم واجبه یا اینکه دستورتی هست که اگه فاسق نباشه، اگه خدای نخواست این عالم فاسق باشه بازم اکرامش واجبه؟ نه بازم اکرامش بود. نه دیگه چرا عالم فاسق رو نمیگن اکرامش کن که عالم غیر فاسق رو میگن؟ حالا من شک دارم که این آقا عالم فاسقه یا نه. ببینید این شک شما به کجا برمیگرده؟ از نظر ملاک. یعنی ملاک وجوب اکرام نمیدونم در این آقا هست یا نی. ایشالا تونستید قشن روشن بنویسید. این در ملاک. ببینید اونجا شرعی بود، اونجا تکوینی بود، این ملاکیه. میفهمد در ضروری ملاک اینه. حالا من عبارت هم بخونم که از این مطلب متوجه شدی، عبارت هم بیاده کنم برات.
اینجا وارد پوزش نسبت بین مقتضی قاعده مقتضی و مانع و استثناء و خصوص محور هست یا مطلق هست؟
امام مطلق هم جدا کنیمش. مباین یادت باشه که دیروز رو تشریف داشت، پیروز تشریف داشت یه پای درست یقین یاد رفت که
یاد امام نسبتی که شما درست کردید
مباین بودم
نه دیگه
اگه
یاد صورتی که هم مقتضی بهش تلفون
کنم نه دیگه فرماش کم لطفی کردی آجه های نه
اگر مثال قبلی فرمودید قبلا کر نبوده الان شک میکنیم کر در جهات استصحاب عدم کر بیاد بعد این هم استصحاب میشه کرد هم میشه دو قاعده
این اشتباه نشه مانعی نداره دوتاشو باید جمع میشه میخوام بگم دوتاشو یکی نیستن نگاه کنید مباینت ذاتی بین خودشونه ولی جمع شدنش اشکال نداره که شرعیشو ملاکشو عنوان وجودیش هم میشه هست جمع
میشه در
یادی نداری که
میشه در یه مثل
بله اصلا فرد در یه مستاق هم دیدن اون اشکال نداره، این مباینت شد بین نمیبره، اینا هر کون جداست. خب حالا اجازه بدید بازم اگه باز شبهه داشته من در خدمتتون هستم. سوم، ان یکون المراد من المقتضی والمانع هو سبب والعله والملاک. ملاک سبب و علت باشه لتشریع الحکم من الملاکات. سببش چی شده که این حکم شده که میگه آقا اکرام کن عالمو، سبب این میشه التی تبنا علیه الاحکام، کما ان المراد من المانع ام باز ما یمنع ان هذا التاثیر من جهت الجعل والملاک. مانعش هم باز از نظر جعل ملاک، ببینیم ملاک چی باشه که مانع بشه. بل مثال لذالک، مثالش هم بخواهید مثل ان یقال ان العلم مثلا هو السبب والملاک فی عالم تشریع، علم باعث میشه در عالم تشریع اکرام و واجب میکنه. میفرماید لتشریع وجوب الاکرام، علم باعث میشه که اکرام رو واجب میکنه. کما ان الفسق فی عالم الملاک، فسق هم چیکار میکنه؟ هو المانع عن وجوب الاکرام حتی للعالم. آدم فاسق رو میگه اکرامش نکنه حتی اگه عالم هم باشه، حتی للعالم. پس فترجع دعوا من یدعی حجیت تلک القاعده، هر آقایی که میخواد بگه این قاعده واقعیت حجیت داره، وجوب البنا علا وجوب الاکرام للعالم، میخواد بگه آقا عالم و اکرامش بکن تا زمانی که ثابت بشه که فاسقه، نتیجهش وجوب اکرام لعلمه یا به علت علمش، وجوب اکرام عالم للعالم الذي مقتضي الوجوب الى ان يثبت المانع وهو فسقه. بسیار خوب، حالا که این معنا رو به دست آوردید و الحمدلله عالم شدید، فاضل شدید، کامل شدید، این ستاره یاد گرفتید، بیاییم سر مسئله، پایان مسئله نتیجه بگیریم. فاذا عرفت الوجوه الثلاثه فی معنى القاعده، این ستاره یاد گرفتید در قاعده والد شدید، تقع البحث والکلام. حالا میگیم سر این مطلب بحث کلام علما پیش میاد، من یدعی حجتی ها، اینایی که میگن حجتی داره، این حجت مسلم قاعده مقتضی مقتضی، بفرمایید کدومش میفرمایید؟ قاعده مقتضی حجته در ملا، در شر، در وجود، کدومش میخواید؟ لازمش همشون یا بعضیاشون یا قضیه؟ این سوال باید بشه که اینا بحثیست که بعدم میادا، الان امروز هم بحث نمی کنیم. سوال از این که آن کدوم یکی از این حجتیه؟ لمن هذه القاعده من اقسام الثلاثه؟ پس ترجع و دعواش به این برمیگرده که آیا تمام قاعده مقتضی و مانع همه حجتن یا بعضیاش حجته، و اگر بعضیاش اون بعض کدام حجته و کدام نیستن؟ این بحث ایشالا بعدن به موضع خودش بیان میشه. و صلی الله علی محمد و آله.